بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. خب قبل از اینکه وارد درس 23 بشیم، چند تا از این سوالات خودآزمایی بخش چهارم رو با هم دیگه مروری میکنیم. خودآزمایی صفحه 173 هست به کتاب بنده. سوال اول: مشاهده بیرونی و حسی چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟ مشاهده بیرونی و حسی چه رابطه با یکدیگر دارند؟ ببینید، ما یه چیزی داشتیم در همون یقینیات، اقسام یقینیات، یه قسمش محسوسات بود و مشاهدات، و ایشون محسوسات رو به دو قسم تقسیم کرد: چیزایی که با حس ظاهری ادراک میشن، مثل دیدنی ها، شنیدنی ها، چشیدنی ها فلان، و چیزایی که با حس باطنی ادراک میشن که اسم دیگرش هم وجدانیات بود. خب لذا به نظر میرسی که رابطی که بین این دوتا عموم خصوص مطلقه، یعنی حد مشاهده بیرونی حسی هست، ولی هر حسی مشاهده بیرونی نیست. حالا اگر حسی رو اعم بگیریم از حس ظاهری و حس باطنی، اگرم حسی رو فقط حسی ظاهری بگیریم، باز اون خصوص مطلقه، چون مشاهده یعنی اون چیزایی که مبصر ماست به دیدنی بوده، ولی حسی اعم از دیدنیه، چشیدنی هم حسیه، بویدنی هم حسیه و موارد دیگر. بنابراین گزینه صحیح میشه عموم خصوص مطلق. سوال دو: بین وجدانیات و محسوسات چه نسبتی از نسب اربع برقرار است؟ خب این هم از همون جواب سوال اول تقریبا معلوم شد، چون که عرض کردیم ایشون میگه که تو صفحه 145 میفهمه که اصول یقینیات قسم دومش مشاهدات، داخل پرانتز محسوسات. خب اون وقت عرض به حضور شما که در ادامه میگه قضایایی که با حس ظاهری درک میشن حسیات بهشون میگن، اونایی که با حس باطنی درک میشوند وجدانیات میگن. خب حالا اینجا نگفته رابطه بین وجدانیات و حسیات. اگر با رابطه بین وجدانیات و حسیات رو میخواستیم میشود رابطه تباین. فرموده رابطه بین وجدانیات و محسوسات. خب محسوسات یعنی همون مشاهدات که اعم است از حسیات و وجدانیات، لذا میشه عموم خصوص مطلق، یعنی هر وجدانیاتی محسوسات هست، ولی هر محسوساتی وجدانیات نیست. بعضی از محسوسات، بخشی از محسوسات میشن وجدانیات، مثل رابطه انسان و حیوان. خب اینم سوال دوم. سوال سوم: قضایایی که به سبب شهادت و روایت افراد بسیاری که احتمال تبانی بین آنها نمی رود ایجاد یقین می کند چه نام دارد؟ مسلمات، متواترات، مقبولات، مشهورات. خب این رو هم شما می دونید، این میشه متواترات. خب سوال چهارم: قضیه اصل شیرین است، از جهت ماده در کدام قسمت غذایی می گنجد؟ مجربات، محسوسات، مشهورات، مقبولات. بله ظاهرا گزینه ب درست، محسوسات. مجربات هم نیست، یعنی لازم نیست که ما این رو حالا چندین بار تجربه کنیم. یه بار آدم اصل رو خورد میفهمه که شیرینه دیگه. قضیه هرچی قابل اشاره نباشد موجود نیست. از نظر ماده چه قضیه ایست؟ البته حالا اون سوال چهار رو اگر کسی میگه که در واقع این که ما میگیم عسل شیرین است به خاطر این که عسل های مختلف رو تجربه کردیم، در واقع تکرار این مشاهده و تکرار این احساس شیرینی درش لازمه تا ما بگیم عسل شیرین است. ولی اگر یک عسل باشه خب میگیم این عسل شیرین است، اون میشه محسوسات. ولی که کلا میگیم عسل شیرین است یا حالت قاعده مانند داریم میگیم به نحو کلان داریم میگیم، ظاهرا مجربات میشه. پس سوال چهار گزینه صحیح میشه مجربات. سوال پنج، قضیه هرچه قابل اشاره نباشد موجود نیست. از ماده چه قضیه ایست؟ وهمیات، مقبولات، مخیلات، متواترات. خب این هم فرمودن که وهمیات، وهم میاد دخالت میکنه به برخلاف ادراک عقل. عرض بزرگ شما که یه قضیه ای رو بیان میکنه. قضیه برهنه بودن آدمی در برابر دیگران ناپسند است. ملاز ماده چه قضیه ایست؟ خب اینم متواترات که نیست، مقبولات هم نیست، شما این تعریف هاشون رو ببینید، مسلمات هم نیست. چون تو مسلمات ما بیشتر ناظر به این هستیم که اون طرف مقابل چه چیزایی رو قبول داره، مسلمات اون رو میخواییم بگیم، ولی یه چیزی که همه قبول دارن لذا میشه مشهورات. سوال هفت، هر کس با دشمن نجوا کند دشمن است. از حیث ماده چه قضیه است؟ مشهورات، مزنونات، اولیات، مشبهات. خب این هم مزنوناته و هر کس با دشمن نجوا کنه دشمن است. این مزنوناته، به ذهن ما میاد که اینم دشمنه ولی شاید بنده خدا دشمنم نباشه. قضیه مرده ترس آور است. این چیه؟ مزنونات، وهمیات، مقولات، مشهورات. اینا فرمودن که وهمیاته. اگر کسی بگوید خدا نور است و مقصودش نور محسوس باشد، از نظر ماده چه قضیه گفته می شود؟ خب اینم میشه مشبهات، گزینه جیم. سوال ده، قضایایی که به وجهی حق است و به وجهی باطل، این از نظر ماده چه قضیه هست؟ این هم میشه مشبهات. من یه نکته رو عرض کنم، صفحه 148 همون جایی که مشبهات رو توضیح میده، تقریبا سطر آخر یه کلمه اینجا از داره اشتباه چاپیه. ایشون میگه که مشهورات به لحاظ معنایی از یک دوگانگی برخوردارند که همین امر باعث رواج آنها نزد عقول و اندیشه ها میشود. این زارن اشتباه شده بعد میگه مشبهات. مشبهات یه دوگانگی دارن که حالا تو این سوال ده اینجوری گفته، گفته قضایه که به وجهی حق است و به وجهی باطل است. مثلا شما وقتی میگه خدا نور است، خب این از یه جهت حقه، یعنی به یه معنا درسته، به یه معنا باطله. اگر مراد نور حسی باشه باطله، اگر مراد از نور حقیقت نور باشه خب میشه درست. لذا اون عبارت اونجا هم دوستان اصلاح کنن، صفحه 148 سر اشتباه چاپی شده که میگه مشهورات باید بجه مشهور، چون بحث ما در مشهورات نیست، بحث در مشبهاته. سؤال 11، قضایایی که فرد یا جماعتی بدان ملتزم شدند به ما همان را برای ابطال عقیده آنان به کار میبریم چه نامیده میشود؟ اینو بهش میگیم مسلمات. درسته؟ یعنی ما از مسلمات، مثلا شما با یه مسیحی با یه یهودی میخواید بحث کنی، از مسلمات او استفاده میکنید. مشبهات، سوال 12، مشبهات قضایایی هستن شبیه الف مخیلات یا مجربات، متواترات یا مسلمات، مشهورات یا یقینات، مظنونات یا وهمیات. خب گزینه صحیح چیه؟ همون جیمه. شبیه مشهورات هم یا شبیه یقینیات که مثالش هم عرض کردیم. سوال 13، چه نوع قضایایی چون از پیشوایان دینی و بزرگان مورد وثوق نقل شده است مورد قبول واقع می شود بدون آنکه با برهان اثبات شده باشد؟ مشهورات، وهمیات، مقولات، متواترات. باز اینجا گزینه جیم صحیح، مقبولات میگم به اینها. و سوال 14، کدام یک از مقدمات برهان است؟ مسلمات، مقولات، متواترات، مسنونات. خب ما برهان رو تعریف کردیم، گفتیم برهان استدلالی است که به لحاظ صورت و ساختارش قیاسه و به لحاظ مادهش از یقینیاته. خب الان اینا کدومش از یقینیاته؟ باز گزینه جیم صحیح هست که متواترات. متواترات یکی از یقینیات، لذا شما در مقدمات برهان می توانید از متواترات استفاده کنید ولی نمی توانید از مشهورات، وهمیات و متواتر و مسلمات و مظنونات استفاده کنید. و از بردور شما که سوال 15 که گفتن اولیات مقدمی کدام یکی از قیاس های زیر است؟ خب اینا که عرض کردیم برهان، که شما در خطاب و مقالطه و شعر لازم نیست از اولیات استفاده کنید، اما در برهان ما در واقع می توانیم از اولیات استفاده بکنیم. خب تو همینجا کافیست، بریم ادامه بحثمون که رسیدیم به درس 23. خب ما درس 23 در رابطه با اقسام برهان است. ما برهان رو جلسه قبل تعریف کردیم، گفتیم برهان عرض کنم که استدلالی است که به لحاظ صورت فقط قیاسه، یعنی شما از استقرا و تمثیل نمیتوانید در برهان استفاده کنید و به لحاظ ماده موادش فقط باید از یقینیات باشه، اونم یقین بالمعنى اخص باید باشه. خب حالا عرض کنم که این برهان رو فرمودن که بر دو قسمه، البته اقسام زیادی داره، ابتداعا به دو قسم تقسیم می شود. خب این دو قسم از کجا پیدا میشه؟ این رو خوب دقت بفرمایید. ما عرض کردیم که در برهان ما باید از قیاس استفاده کنیم. خب قیاس هم اجزای قیاس چی بود؟ عرض کنم که دو تا مقدمه داشتیم، صغرا و کبرا، و حد اصغر داشتیم، حد اکبر و حد اوسط. این تقسیمی که میخوایم عرض کنیم برای برهان با توجه به اون نسبت و ارتباطیست که حد وسط با حد اکبر و حد اصغر پیدا میکنه، به این بیان که اگر حد وسطی که شما در این قیاس برهانی آوردید، اگر حد وسط علت برای ثبوت حد اکبر برای حد اصغر باشه، اسم این برهان رو میذارم برهان لم یا لمی. پس اگر حد وسط علت برای ثبوت اکبر برای اصغر باشد، این رو بهش میگم برهان لم. اما اگر علت برای ثبوت اکبر للاصغر نباشد، بهش میگم برهان ان، بهش میگم برهان ان. خب مثال بزنم. ببینید مثلا این مثال، شما میگید که این فلز حرارت دیده است، این صغرا. هر فلز حرارت دیده ای منبسط است، این میشه کبرا. نتیجه میگیری پس این فلز منبسط است. خب الان این یک قیاسه، حد وسط چی اینجا؟ حرارت دیده، حرارت دیده. خب این حرارت عرض کنم که علت است برای ثبوت اکبر یعنی انبساط، برای اصغر یعنی فلز. شما نتیجه چه نتیجه گرفتی؟ گفتی پس این فلز منبسط است. خب چطور به این نتیجه رسیدی؟ با اون حد وسطی که به دست آوردید که حرارت دیده بوده. میگید چون این فلز حرارت دیده پس منبسطه، درسته؟ ما از حرارت دیدن این فلز رسیدیم به منبسط بودن این فلز. خب پس بنابراین این رو بهش میگن برهان لم. چرا؟ چون این حرارت دیدن علت هست برای ثبوت اکبر یعنی انبساط، برای اصغر، درسته؟ یک مثال دیگه اینجا داریم. هرگاه زمین بین ماه و خورشید فاصله شود، نور ماه گرفته می شود، همون خسوف. لکن زمین بین ماه و خورشید فاصله شده است، بنابراین نور ماه گرفته شده است. خب فرق این با بالایی چیه؟ اینی که بالایی قیاس اقترانی بود، پایینی قیاس استثنایی. فرق نمی کنه، در از هر دو تا قیاس ما می توانیم در برهان استفاده بکنیم، مهم اینه که قیاس باشه، حالا اقترانی یا استثنائیش فرقی نمی کنه. خب الان در این قیاس دوم که قیاس استثنائی، در قیاس استثنائی اون قضیه استثنائی یعنی اون مقدمه دوم ما در حکم حد وسطه. خب الان چه حد وسط چیه؟ فاصله شدن زمین بین ماه و خورشید. خب این فاصله شدن زمین بین ماه و خورشید علت هست برای ثبوت اکبر یعنی گرفتگی ماه، برای اصغر برای ماه. بگیم پس نور ماه گرفته شده است. علت گرفتگی برای نور ماه چیست؟ پس اینجا گرفته شده میشه اکبر، نور ماه میشه اصغر، درسته؟ خب میگه علت گرفتگی برای نور ماه چیست؟ فاصله افتادن زمین بین ماه و خورشید. خب این میگم برهان لم. این نکته رو دوستان توجه بفرمایید. ببینید کلن به طور کلی در هر برهانی چه ان باشد چه لم، حد وسط علت برای اثبات اکبر برای اصغر است. پس در هر برهانی حد وسط یک نقش مشترک داره تو همه برهان ها. اونیست که اون نقش مشترک اینی که حد وسط علت برای اثبات اکبر برای اصغر است. یعنی ما برای که این اصغر و اکبر رو هم برسونیم نیاز به یه واسطه داریم، به اون میگن حد وسط. اون حد وسط نباشه شما نمیتونید اکبر رو برای اصغر اثبات بکنید. مثلا شما میگه علی عادل است، هر عادلی امین است، پس علی امین است. خب خب شما میخواید امانت دار بودن علی رو اثبات بکنی، یه واسطه میخواستی، واسطه چی بود؟ عدالتش بود مثلا، چون عدالتشو قبول داشتن، ما از راه عدالت اومدیم امانت رو هم اثبات کردیم. پس حد وسط نقشش چی؟ اصلا اسمش هم روشه، این واسطه گری میکنه برای که این رو، این اکبر رو برای اصغر اثبات بکنه و اینا رو به هم دیگه برسونه. درسته؟ پس این در هر برهانی هست، لیکن در برهان لم علاوه بر اینکه این اکبر واسطه برای اثبات، ببخشید، علاوه بر اینکه حد وسط واسطه برای اثبات اکبر برای اصغر هست، واسطه برای ثبوت اکبر برای اصغر هم هست. یعنی در واقع همین علت برای اونه، در واقع هم حرارت علت است برای انبساط این فلز، در واقع اینجوریست. یعنی جدای از این برهان و استدلالی هم که ما داریم میاریم، در واقع و در عالم خارج هم اینجوریست. همچنان که در عالم استدلال ما هم همین اتفاق افتاد. یعنی علت این که ما تونستیم این اکبر رو برای اصغر اثبات بکنیم چیه؟ باز همین حد وسط بود. حد وسط اصلا نقشش اینه، میاد واسطه گری میکنه و اثبات میکنه اکبر رو برای اصغر. علت برای اثباته، یا واسطه برای اثباته، واسطه در اثبات است، واسطه گری میکنه در اثبات اکبر برای اصغر. لذا میگه استدلال غیر مباشر. غیر مباشر یعنی ما یه واسطه اینجا در واقع داریم. خب پس علاوه بر این که واسطه در اثبات حد اکبر برای حد اصغر است، در عالم واقع هم این واسطه است برای ثبوت اکبر برای اصغر. لذا برهان لم رو اینجوری تعریف کردن، گفتن برهان لم از حضور شما که در واقع برهانی است که در آن حد وسط هم واسطه در ثبوت است و هم واسطه در اثبات. واسطه در ثبوت یعنی واسطه در تحقق اکبر برای اصغر در عالم خارج، در عالم واقع. در عالم واقع چرا انبساط برای این فلز تحقق پیدا می کند؟ این به خاطر حرارت. پس این حرارت میشه واسطه برای تحقق انبساط، برای وجود یافتن انبساط در این، عرض کنم که فلز، که تعبیر میکنم به واسطه در ثبوت. ثبوت یعنی تحقق، یعنی در وجود، وجود پیدا کرده، که این مربوط به عالم خارجه. اصلا ما چه این استدلال رو بیاریم چه نیاریم، این واسطه در عالم خارج هست. خب شما از همون واسطه در عالم خارج، از همون علت ثبوتی میخواید برای اثبات هم استفاده کنید، میخواید به یکی اثبات کنید که آقا این آهن منبسط شده، میاد از همون علت حقیقی و خارجی استفاده میکنید، همون علت رو میاد حد وسط قرار میدید و از طریق این علت میاد اثبات هم میکنید که این اکبر را برای اصغر. لذا واسطه در اثبات هم هست. خب به برهان لم چرا میگن برهان لم؟ گفته این در اصل لما هست، یعنی برای چه. این مای استفهامی هست، لام هم لام تعلیله، و در اینجور مواقع در علم، در علوم ادبی گفتن که شما اینجا باید الف ما رو حذف کنید. این الف ما وجوبا حذف میشود، میشه لما، یا فیما مثلا، فیما میشه فیما. گفتن اینجا به صورت وجوبی باید حذف میشه. این برهان چی بود؟ برهان لم بود، که خلاصش این شد که برهان لم برهانیست که در آن حد وسط هم واسطه در ثبوت و تحقق اکبر برای اصغر است در عالم خارج، و هم واسطه در اثبات اکبر برای اصغر است در عالم استدلال، در مقام استدلال، در مقام استدلال واسطه میشه برای که ما اکبر رو برای اصغر اثبات کنیم برای دیگران. اما در مقام ثبوت هم این علت هست برای تحقق اون اکبر برای اصغر، چه ما اطلاع داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه در استدلالمون بیاریم چه نیاریم. خب قسم دوم برهان اینه. برهان این در واقع برهان نیست که در اون حد وسط فقط واسطه در اثبات اکبر برای اصغر است، واسطه در ثبوت نیست. خب مثالش عرض کنیم، میگه مثلا این بیماری دارای چنین علائمی است، هر کس دارای چنین علائمی باشد مبتلا به فلان مرض است. البته این بیمار باید بگیم، این بیمار دارای چنین علائمی است، هر کس دارای چنین علائمی باشد مبتلا به فلان مرض است، پس این بیمار مبتلا به فلان مرض است. خب الان اینجا حد وسط ما چیه؟ علائم. خب علائم آیا علت برای ثبوت مرض برای این شخصه؟ چون نتیجه‌ای که ما گرفتیم این بود، این بیمار مبتلا به فلان مرض است، این بیمار میشه اصغر، مبتلایی به فلان مرض بودن میشه اکبر. خب علت مبتلا شدن این شخص به این مریضی چیه؟ این علائمه یا علتش مثلا چیزای دیگه است؟ مثلا عدم رعایت بهداشت، پرخوری مثلا فلان بهمان، خب علتش چیزای دیگه است. این علائم اتفاقا معلول این مرضه، یعنی علت این علائم مرض می شود، نه که مرض بشود معلول این علائم، علت برای این علائم است. خب پس در اینجا این علائم که حد وسط ما هست فقط علت برای اثبات حد اکبر یعنی ابتلای به این مریضی، برای حد اصغر یعنی برای این بیماره، فقط واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت مریضی و تحقق مریضی برای این بیمار نیست. یعنی اون علت خارجی، علتی که در عالم خارج برای این مریضی هست چیه؟ علت این مریضی چیه در عالم خارج؟ این علامت هاست یا نه علتش یه چیزای دیگه است؟ خب پس بنابراین خدمت شما عرض کنم که این میشه برهان این. چرا؟ چون حد وسط ما فقط واسطه برای اثبات حد اکبر برای حد اصغر است، واسطه برای ثبوت نیست. مثال بعدی، هرگاه لامپ الف روشن باشد لامپ ب نیز روشن خواهد بود، لکن لامپ الف روشن است پس لامپ ب نیز روشن است، که اینجا باز این روشن بودن فقط واسطه در اثباته، ولی علت روشنایی از خون یه چیز دیگه است، مثلا وجود جریان الکتریسیته است. خب من حالا این برهان ان و لم رو هم باید در آینده بازی توضیح بیشتری میدیم و بعضیمون سوالات خودآزمایی رو دوستان نگاه کنن، چون یه سری نکات هست بخوایم باز بگیم طول میکشه. خب دوستان برای ما برهان ان و لم رو تا همین جایی که گفتیم تعریف کنند و اون خودآزمایی هم که مربوط به بحث برهان هست ان شاء الله مطالعه بفرمایید برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.